أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد أجل فرج اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب بحث ما در تنبیه پنجم بود، تنبیه اضطرار به بعض اطراف علم اجمالی. گفتیم در دو مقام بحث میکنیم، یکی اضطرار به معین، یکی اضطرار به غیر معین. اضطرار به معین هم خودش در سه صورت مطرح شد. صورت اول رو بیان کردیم. صورت اول این بودش که اول اضطرار آمده، بعدن تکلیف و علم اجمالی آمده. در صورت اول گفتیم علم اجمالی منجد تکلیف نیست، چون ما علم به تکلیف فعلی علی ای تقدیرن نداریم. بعد رسیدیم به صورت دوم. صورت دوم اینطوری بودش مفروض که اول تکلیف آمده روز یک شنبه، روز یک شنبه یک قطره نجاست افتاده یا در ظرف آب یا در ظرف شیر. روز دوشنبه ما اضطرار پیدا کردیم که ظرف آب رو بنوشیم. روز سه شنبه تازه علم اجمالی پیدا کردیم که یکی از اون دو تا ظرف چی بوده؟ نجس بوده. حالا سوال چیه؟ که این علم اجمالی منجده الان؟ یعنی بعد از ظرف دومی که ظرف شیره اجتناب بکنم؟ یا این علم اجمالی دیگه منجزیت نداره؟ چرا؟ چون این علم اجمالی برای من تکلیف فعلی علی ای تقدیر نیورد. خب نظر ما و نظر مشهور تقریبا چی شد؟ ما گفتیم این علم اجمالی منجز نیست. چرا؟ چون ضابطه تنجیز علم اجمالی چیه؟ که موقعی که علم اجمالی میاد، باید این علم اجمالی برای من تکلیف فعلی علی ای تقدیر بیاره. یعنی چی تکلیف فعلی علی ای تقدیر؟ یعنی این که علم اجمالی به هر طرفش تعلق بگیره باید برای من اجتناب تولید بکنه. راه امتحانش چیه؟ گفتیم اگر علم اجمالی رو تبدیل به علم تفصیلی بکنین، باید دو تا اجتناب بیاره برای ما. یعنی اگر من یقین تفصیلی پیدا کردم که ظرف اولی نجسه، باید بگه اجتناب. یعنی مولا اراده حتمیه داشته باشه، اراده فعلیه داشته باشه به وجوب اجتناب از او. اگر یقین تفصیلی هم پیدا بکنم ظرف دومی نجسه، باید اجتناب برای من بیاره. اگر علم اجمالی تونست برای من دو تا اجتناب بیاره، یعنی علم اجمالی منجس. الان در مثال ما، من روز سه شنبه علم اجمالی پیدا میکنم که یکی از دو تا ظرف نجسه، این علم اجمالی برای من دو تا اجتناب نمیاره، یک طرف بیشتر نداره. چرا؟ چون اگر یقین تفصیلی پیدا بکنم ظرف آب نجس بوده، اجتناب برای من نمیاد، چون ظرف آب رو به خاطر اضطرار من مرتکب شدم. اضطرار که آمد ظرف آب رو برای من خوردنش رو چکار کرد؟ جایز کرد. پس نسبت به طرف اضطراری که اجتناب نیاورد، نسبت به طرف دوم شک میکنم که اجتناب میاره یا نمیاره، علم اجمالی اینجا منجز نیست، میشه یک طرفی، اصل بلا معارض جریان پیدا میکنه. و ملاکم زمان علم اجمالیه یا زمان تکلیف واقعیه؟ گفتیم تکلیف واقعی که تو لوح محفوظ هستش که ما خبر نداریم، که برای من تکلیفی نمیاره. مراد زمان وصول به مکلفه. کی تکلیف من میخواد واصل بشه؟ روز سه‌شنبه. روز سه‌شنبه که تازه من علم پیدا میکنم، این علم من تکلیف فعلی علی ای تقدیر نمیاره. چرا؟ چون یک طرفش به خاطر اضطرار از بین رفته، یک طرف بیشتر باقی نمیمونه. لذا به نظر ما گفتیم در این صورت دوم علم اجمالی منجزیت نداره. خب در همینجا گفتیم دو تا تقریب پیاده شده که میگن این علم اجمالی منجزیت داره. یک تقریب از راه قاعده اشتغال بود، میگفتن تکلیف که به گردن ما روز یک شنبه آمده، اشتغال یقینی یقتدی براءت یقینیه، پس من بعد طرف دومم بذارم کنار، اجتناب بکنم تا یقین پیدا کنم تکلیف از گردنم چی شده؟ ساقط شده. که ما به قاعده اشتغال چه اشکالی کردیم؟ گفتیم مثلا اشتغالی هنوز نیامده که، اصلا هنوز تکلیف، من شک دارم روز سه‌شنبه تکلیفی به گردن من آمده یا اینطوری نیست که یک تکلیفی به گردن من آمده باشه، من شک دارم که اون تکلیف رو انجام دادم یا ندادم، که بعد بگه اشتغال یقینی یقتدی براءت یقینی. ما اصلا سه‌شنبه شک داریم که تکلیف به گردن من آمده یا نیامده. یک طرفش که اضطراریه که تکلیف به من نمیاده، علم اجمالی میشه یک طرفی. علم اجمالی یک طرفی هم که گفت منجزیت نداره. بعد اصلا اشتغالی وجود نداره که بخوایم قاعده اشتغال رو چکار کنیم؟ پیاده کنیم. تقریب دوم بیان شده که نه، ما در این صورت باید احتیاط بکنیم. و از طرف دوم باید اجتناب بکنیم از راه استصحاب کلی قسم دوم. استصحاب کلی قسم دوم رو میخواد پیاده بکنه. استصحاب کلی قسم دوم جایی بود که ما یک فرد طویل داریم، یک فرد قصیر داریم. نسبت به فرد قصیر و طویل ارکان استصحاب تمام نیست، ولی نسبت به کلی و جامع میگن ارکان استصحاب چی؟ تمامه. خب من نمیدونم اون حیوانی که داخل اتاق شده پشه بوده یا فیل بوده. فرد قصیر پشه، فرد طویل فیله. امروز دو روز گذشته استصحاب فرد قصیر رو چرا نمیتونم بکنم؟ چون قصیر اگر یقینم داشته باشم به حدوثه شک در بقا ندارم، چون یقینم اگر پشه بوده از بین رفت. استصحاب فرد طویل رو چرا نمیتونم انجام بدم؟ چون شک در حدوثش دارم، مثلا نمیدونم فیل داخل اتاق شده یا داخل اتاق نشد. حالا استصحاب نسبت به فرد جریان پیدا نمیکنه. میگم بیا استصحاب کلی حیوان رو بکن. بو یقین داره که یک حیوانی داخل اتاق شده یا در ضمن فرد قصیر یا در ضمن فرد طویل. الان بگو شک دارم که اون حیوان داخل اتاق هست یا نیست، استصحاب کن بقای حیوان را، که بقای حیوان یعنی جامعه رو داری استصحاب میکنی دیگه. فرد کاری که این استصحاب کلی قسم دوم برایش آثار چی فقط بار میشه؟ آثار کلی حیوان بار میشه، آثار خصوص پشه یا خصوص فیل بار نمیشه، آثار بقای جامع و کلی بار میشه. حالا گفتن در محل بحثم بیا همین استصحاب و جریان بده. چی بگو؟ بگو شما میدونی یک تکلیفی به گردنت آمده. روز یک شنبه یک تکلیفی به گردن من آمده. چرا؟ چون یک قطره نجاستی افتاده در داخل یکی از دوتا ظرف. اون تکلیفی که به گردن ما آمده یه فرد قصیر داره، یه فرد طویل داره. فرد قصیر اون فرد اضطراریه که اگر قطره نجاست داخل فرد اضطراری افتاده باشه، تکلیف تا کی هست؟ فقط تا دوشنبه هست. تکلیف یک شنبه آمده دیگه، دوشنبه از بین. چرا؟ چون دوشنبه من اضطرار پیدا کردم دیگه. پس فرد قصیر میشه فرد اضطراری. اما اگر قطره نجاست داخل فرد غیر اضطراری افتاده باشه، وجوب اجتناب یک شنبه آمده، دوشنبه هم وجوب اجتناب از ظرف دومی هست، سه شنبه هم وجوب اجتناب از ظرف دومی هست. پس قطره نجاست اگر در داخل فرد اضطراری که ظرف آبه افتاده باشه میشه فرد قصیر، چون دوشنبه که اضطرار آمده از بین رفته. ولی اگر قطره نجاست داخل ظرف شیر افتاده باشه، ظرف شیر الان هم هست، فرد طویله. خب من استصحاب فرد قصیر بکنم یا فرد طویل؟ میگه استصحاب فرد که جریان پیدا نمیکنه، چون فرد قصیر اگر آمده باشه هم از بین رفته، فرد طویل هم که نمیدونه مثلا قطره نجاست داخل او افتاده یا نیفتاده. بیا استصحاب کن بقای تکلیف رو. او یک تکلیف وجوب اجتناب از نجاستی که به عهده آمده، اون تکلیف وجوب اجتناب از نجاست هنوزم هست. خب اگه هنوزم هست الان باید چیکار بکنم؟ یک ظرف آب که از بین رفته بعد از دیگری چیکار بکنم؟ اجتناب بکنم، چون من یک تکلیف وجوب اجتنابی به عهده آمده. الانم استصحاب میکنم بقای کلی را، بقای کلی وجوب اجتناب را. پس الانم بعد از چی اجتناب بکنم؟ از ظرف شیر باید اجتناب بکنم، چون ظرف آبو که از بین رفته فقط ظرف شیر بوده. پس ما به استصحاب بقای تکلیف، استصحاب کلی قسم دوم ثابت میکنیم که الان علم اجمالی چی داره؟ منجزیت داره. یعنی از ظرف شیر باید چیکار بکنم؟ بعد اجتناب بکنم. خب این تقریب استصحاب کلی. ما دو تا اشکال به این استصحاب کلی قسم دوم میکنیم. دو تا اشکال میخوایم بکنیم به استصحاب کلی قسم دوم. اشکال اول، استصحاب کلی قسم دوم کجا ثابت میشه؟ بعد اول یقین داشته باشه که یک تکلیفی به عهده. ما اصلا یک شنبه که یقین ندارم تکلیفی به عهده اومده، چون خبر کی تکلیف به عهده من میاد؟ سه شنبه که علم پیدا بکنم تازه. پس اینی که شما مفروغ گرفتی، مفروض گرفتی که یک تکلیفی به عهده ما آمده مردد بین قصیر و طویله، این اصلا از اول خرابه. چون اصلا من نمیدونم تکلیفی به عهده آمده یا نیامده، چون تکلیف تا به مکلف واصل نشه که اصلا به عهده نمیاد. سه شنبه هم که میخواد واصل بشه، یک طرفش که از بین رفته میشه علم اجمالی یک طرفی، علم اجمالی یک طرفی هم که منجزیت. پس اولا ما علم به تکلیفی نداریم که بخوایم استصحاب بکنیم بقای تکلیف رو. و ثانیا استصحاب جامع و کلی کلیه قسم دوم زمانی جریان پیدا میکنه که در ناحیه فرد اصل وجود نداشته باشه. چرا کلیه قسم دوم مثلا جریان میدیم؟ چون میگیم اصل در ناحیه فرد قصیر و طویل یا جاری نمیشه یا اگر جاری بشه با هم تعارض میکنه. اما اگر اصل تو یکی از قصیر و طویل جاری بشه تو دیگری جاری نشه، دیگه اینجا ما به استصحاب فرد مراجعه میکنیم، دیگه نوبت به استصحاب کلی. پس چرا ما در کلی قسم دوم میریم سراغ استصحاب کلی، استصحابای فرد رو جریان نمیدیم؟ چون استصحابای فرد یا شرایط جریان اصل ندارن یا اگر دارن هر دوشون دارن با هم دیگه چیکار میکنن؟ تعارض میکنن. اما در محل بحث ما که با هم تعارض نمیکنه. چرا؟ چون اصل نسبت به فرد قصیر جریان پیدا نمیکنه. شما نسبت به فرد قصیر میخوای بگی چی؟ بگی که برائت جاری بکنی، بگی که نجاست در اون نیفتاده، بگی که وجوب اجتناب از اون نداری. نه، اون چون اضطراریه، یقین هم داشته باشی تکلیف در روی اجتناب بر تو واجب. پس اصالت البراءه نسبت به فرد اضطراری اصلا جریان پیدا نمیکنه، اما نسبت به فرد دیگه که طویل باشه جریان پیدا میکنه. شک دارم نجاست در فرد طویل افتاده یا نیفتاده، اصل میگه نیفتاده. اصل در ناحیه فرد طویل جریان پیدا میکنه، معارض هم نداره. چرا معارض نداره؟ چون اصل نسبت به فرد قصیر جریان پیدا نمیکنه، چون فرد قصیر مورد اضطرار واقع شده، اصلا اصل نسبت به او جریان پیدا نمیکنه. لذا اصل در ناحیه فرد طویل جریان پیدا میکنه. شک دارم نجاست در داخل ظرف شیر افتاده یا نیفتاده، اصل عدمش، هیچ معارضی هم نداره. این هر اصلی بگیم براعت میشه، اصل عدم، اصل عدم وقوع نجاست در طویل هم اصل موضوعی هم میشه، هم موضوعی جریان پیدا میکنه هم حکمی. پس دو تا اشکال ما چی شد؟ اولا ما تکلیفی یقین نداریم که بخوایم استصحاب بقای تکلیف بکنیم. ثانیا اگر تکلیف هم یقین داشته باشیم زمانی استصحاب کلی جریان پیدا میکنه که اصل در ناحیه فرد جریان پیدا نکنه. در محل بحث ما اصل در ناحیه فرد قصیر جریان پیدا نمیکنه چون اضطرار وجود داره، اما اصل در ناحیه فرد دیگه بلا معارض جریان پیدا میکنه. پس این استصحاب کلی قسم دوم جریانش تمام نیست. پس در محل بحث ما چی میگین؟ پس میگین علم اجمالی منجز نیست. چرا؟ چون سه شنبه تازه علم اجمالی که میاد، من علم اجمالی دارم که یا قطره نجاست در فرد اضطراری افتاده یا در ظرف غیر اضطراری افتاده. خب این علم اجمالی منجز نیست، چون یک اشتباه بیشتر برای من، چون اون طرف اضطراری که اصلا تکلیفی برای من ایجاد نمیکنه که، لذا میشه علم اجمالی یک طرفی. علم اجمالی یک طرفی هم منجزیت نداره. خب مرحوم آقای خویی اینجا اشکال کردن به همین استصحاب و قاعده اشتغال، تو یک عبارت دو تا اشکال رو مطرح کردن. حالا عبارت ایشون رو میخونیم. فإن الاستصحاب اول قاعده، قاعده چی؟ قاعده اشتغال. انما یجریان فیما اذا کانت الاصول فی اطراف العلم الاجمالی ساقطتون بالمعارضه. زمانی نوبت به استصحاب بقای کلی میرسه، زمانی نوبت به قاعده اشتغال میرسه که دو تا طرف علم اجمالی اصل نسبت به اونها معارضه پیدا بکنه و ساقط بشه، مانند شک در بقای حدث مردد بین اصغر و اکبر بعد از وضو. میدونی مرتکب یک حدث اصغر یا اکبر شدی، اینجا یک فرد طویل و قصیر درست میشه دیگه. چون اگر فرد قصیر بوده که با وضو از بین رفته، اگر فرد طویل بوده که جنابت بوده با وضو از بین نرفته. اینجا میگن استصحاب فرد جریان پیدا نمیکنه، بیا استصحاب کلی چی رو بکن؟ کلی حدث رو بکن، نه حدث اصغر نه حدث اکبر، استصحاب کلی حدث رو بکن. اینجا اصل در هر کدوم از فرد قصیر و طویل با همدیگه معارضه میکنن با اصل جاری در طرف دیگر، و بعد از تساقطش نوبت میرسه به چی؟ استصحاب بقای کلی، و حکم میکنیم به بقای حدث جامع بین اکبر و اصغر. اما این به خلاف جاییه که اصل جاری بشه در بعضی از اطراف بلا معارض، مثل مقام ما. مقام ما چیه؟ تکلیف در طرف مزدتر که می نیستیم بالاش فرد قصیر، این که معلوم الانتفاع است بالوجدان، چون یقینا من نسبت به فرد اضطراری که تکلیفی ندارم، پس معنا نداره اصل نسبت به او جاری بشه، چون وقتی یقین دارم تکلیف ندارم، دیگه شک ندارم که بخوام عصر جریان بده. فقط میمونه یک طرف، نمیدونم نسبت به طرف طویل تکلیفی دارم یا ندارم، عصر براعت جاری میشه. و در طرف دیگر تکلیف مشکوک الحدوثه، لذا مانعی نداره در رجوع به عصر در طرف طویل. پس من لیس لنا علم به تکلیف. خب این پس ایشون استصحاب رد کرد. چوری استصحاب رد کرد؟ خب اینجا استصحاب جاری نمیشه، چون نسبت به فرد طویل ما عصر جاری میکنیم. وقتی عصر جاری بشه دیگه نوبت به استصحاب بقای کلی. حالا میخواد قاعده اشتغال رو رد کنه، که قاعده اشتغال ما دیروز رد کردیم. قاعده اشتغال چوری رد کردیم؟ گفتیم اصلا ما علمی به تکلیف نداریم که بگیم اشتغال ذمه یقتدی براعت الیقینیه. چرا علم نداریم؟ فلیس لنا علم به تکلیف و شک در سقوطش تا حکم بکنیم به بقای اون تکلیف به خاطر استصحاب یا به خاطر قاعده اشتغال، مثل اون حدث مردد بین اکبر اصغر. چون تکلیف در طرف اضطراریش که منتفی به وجدانه میمونه، طرف دیگرش، طرف دیگرم که مشکوک الحدوثه، به اصل جاری میشه بلا معارض. لذا علم اجمالی میشه یک طرفی. علم اجمالی یک طرفی منجزیت نداره. پس نتیجه بحث چی شد؟ ما صورت دوم هم گفتیم علم اجمالی منجز نیست. پس تا الان حکم دو صورت بیان شد. صورت اول چی بود؟ اگه اول اضطرار باشه بعدن تکلیف و علم بیاد، که علم بعدی منجزیت نداره، چون یک طرفش چیه؟ اضطراریه. صورت دوم اگه اول تکلیف باشه بعد اضطرار بیاد بعدن علم بیاد، بازم علم اجمالی منجزیت نداره، چون قبل از علم اجمالی یک طرفش چی شده؟ اضطرار شده. خب وقتی قبل علم اجمالی یک طرف اضطرار بیاد، علم اجمالی دیگه منجزیت نداره. خب صورت سبب هم فقط یک اشاره بکنم دیگه، حکمش مشخصه از حرفایی که ما تا الان گفتیم. حکم صورت سبب هم بعد خودتون دیگه بگین دیگه. صورت سبب چیه؟ اول تکلیف آمده و علم آمده، بعدن اضطرار آمده. پس اول علم اجمالی آمده بعدن اضطرار آمده. اینجا دیگه حکمش کاملا مشخصه دیگه. من امروز علم اجمالی پیدا کردم که یکی از دو تا ظرف چی؟ نجس. فردا اضطرار پیدا کردم که ظرف آب رو بخورم اولیه. اونجا طرف دومو بعد اجتناب بکنیم یا نکنم؟ اینجا دیگه یقینا بعد اجتناب بکنیم. چرا؟ چون زمانی که علم اجمالی آمده، تکلیف فعلی علی ای تقدیرن برای من آورده. علم اجمالی که من پیدا کردم یکی از دو تا درخت نجسه، چند تا اجتناب آورد برای من؟ دو تا اجتناب آورد. فردا که اضطرار پیدا کردم، کدوم اجتناب از بین میره؟ اجتناب فرد اضطراری از بین میره، ولی اجتناب دومی هنوز چی؟ باقیه. پس اینجا علم اجمالی منجزیت داره، چون زمانی که علم اجمالی آمده، علم اجمالیش علی کل تقدیرم بوده. علم اجمالی دو تا تکلیف برای من آورد. وقتی دو تا تکلیف برای من آورد، فردا نسبت به یکیش اضطرار پیدا میکنم. خب کد تکلیف از کدوم برداشته میشه؟ اونی که اضطرار پیدا کردم. شبیه چی میشه؟ مثال بدین سه چهار تا. من علم اجمالی دارم، یک از دو تا درف نجسه. گربه میاد یکشو چپه میکنه، اون دیگری بچگاه بکنم؟ اجتناب بکنم. این میشه تلف بعد از اطراف علم اجمالی. من علم اجمالی دارم، یکی از دو تا درف نجسه. گربه میاد چکار میکنه؟ یکیشو برمیداره میبره، خروجی از محل ابتلا، که یکیشو برداشت برد، دو تیکه گوشت یک گوشتشو برداشت برد، اون طرف دیگه رو بعد چکار بکنه؟ چون یکیش از محل ابتلا خارج شد. کی خارج شد؟ بعد علم اجمالی. اینجا اون طرف دیگه از محل ابتلا من چی میشه؟ خارج میشه. اون طرفی که باقی مونده رو بعد چکار بکنه؟ چون علم اجمالی دو تا تکلیف آورد، یکیش از بین میره به خاطر تلف، به خاطر خروج از محل ابتلا، به خاطر اضطرار، اما اون یکی دیگهش به قوت خودش چیه؟ باقیه. این صورت سوم. پس مشهور اصولیان قائلن که علم اجمالی اینجا منجزیت داره، فقط مخالف ما مرحوم آخونده. مرحوم آخوند در کفایه گفته که نه، اینجا علم اجمالی منجزیت نداره. انشالله حرف مرحوم آخوند رو توفیق باشه فردا مطرح میکنیم. والحمدلله رب العالمین.